وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله.
از آن ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد مؤذن مرحوم استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
Allah, 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 Allah. الصلاة 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 الصلاة
الصلاة
خدایا، روزها به امید آمدن رمضان تو نشستم تا در زلال حضورش دلم را از تیرگی خطا و گناه بشویم و به درگاه رحمت و مهرت چنگ زنم. مهربان من، کمکم کن تا روزداری حقیقی و راستین باشم. خداوندا، دستم را بگیر و مددم رسان تا در این فرصت گرانبها قدم به قدم به تو نزدیکتر شوم. لطیفا، در این ماه رحمت و مهر مرا به سوی خود بخوان و از لطفت لبریزم ساز که سخت به یاریت نیازمندم.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليه هن علي بفكاك رقبتي من النار في من علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
عبادات و روز نیازتون قبول درگاه خداوندی. همراه شما ایم با برنامه پله پله تا ملکوت.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت، بیش از این باید از دریای مرواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
خاطره زیبایی رو شهید مطری از آشنایش با نهج البلاغه دارن. شهید مطری در کتاب سیری در نهج البلاغه تو مقدمه این کتاب میفرمان شاید براتون اتفاق افتاده باشه که سالها با فردی در یک کوچه و توی محله زندگی میکنید، لااقل روزی یک بار او رو میبینید، طبق عادت سلام و تعارفی هم میکنید، روزها و ماها و سالها به همین منوال میگذره تا اینکه تصادفی رخ میده و چند جلسه‌ای با اون آدمی مینشینید و از نزدیک با افکار و اندیشه‌هاش و احساسات و عواطفش آشنا میشید. یه دفعه تعجب میکنید که عجب، من تا حالا او رو نمیشناختمش، هرگز حدس نمیزدم اونجوری باشه. از اون به بعد اون آدمه در نظر شما چهرش عوض میشه، حتی قیافش در چشم شما طور دیگه جلوه میکنه، عمق و معنا و احترام دیگه در قلب شما اون آدمه پیدا میکنه، شخصیتش از پشت پرده شخصش متجلی میشه، گویی شخص دیگه ایه غیر از اون که سالها میدیدید. احساس میکنید که دنیای جدیدی از او براتون کشف شده. بعد شهید مطری میگه برخورد من با نهج البلاغه اینطوری بوده. میگه از کودکی با نام نهج البلاغه آشنا بودم. کتابی بود در میان کتابهای مرحوم پدرم که میدیدم، میشناختم. پس از اون سالها تحصیل کردم من. در همه این مدت نام نهج البلاغه بعد از قرآن بیش از هر کتابی به گوشم میخورد. اما من اعتراف میکنم، شهید مطری میفرماید، من اعتراف میکنم که با دنیای نهج البلاغه من بیگانه بودم. بیگانه‌وار با اون برخورد میکردم. بیگانه‌وار از کنار اون میگذشتم. تا اینکه تصادف کوچکی مرا با فردی آشنا کرد. او دست منو گرفت و اندکی وارد نهج البلاغه کرد. اون وقت بود که عمیقاً احساس کردم که این کتاب رو نمیشناختم. از اون بعد که شهید مطری میفهمن چهره نهج البلاغه در نظرم عوض شد. مورد علاقم قرار گرفت. محبوبم شد. میگه گویی کتابی دیگر نهج البلاغه. غیر از اون کتابی که از دوران کودکی اون رو میشناختم. احساس کردم که دنیای جدیدی رو کشف کردم. بعد شهید در پایان میفهمن ما باید اعتراف کنیم که با نهج البلاغه بیگانه ایم. دنیای روحی که برای خودمون و جامعه اسلامیمون ساختیم دنیای دیگری غیر از دنیای نهج البلاغه است. این خیلی نکته مهمیه. عزیزان، ما خودمون رو پیرو علی علیه السلام میدانیم، در حالی که عظیمترین و عجیبترین کتاب بعد از قرآن کریم نهج البلاغه است که بسیاری از ماها که مدعی هستیم حتی یک دور کامل با ترجمه اون هنوز نخوندیمش. من در جمع‌های بزرگ سوال کردم کی یک دور نهج البلاغه رو کامل با ترجمهش خونده؟ تعداد اندکی دست بلند میکنن. این نشان میده ما فاصله اون با این کتاب خیلی زیاده و این چیزی در حد یک فاجعه است. در دورانی که ما به شدت به این کتاب احتیاج داریم و به شدت باید از معارفش استفاده کنیم، اینطور از این کتاب فاصله گرفتیم. مقام معظم رهبری میفرمودن بهترین تفسیر قرآن نهج البلاغه است. هر کی میخواد تفسیر قرآن بخونه ابتدا بره نهج البلاغه رو بخونه. لذا خود ایشون در کنار ختم قرآن کریم که در سال چندین بار مقام معظم رهبری ختم قرآن میکنن، ختم نهج البلاغه هم دارن. یعنی از ابتدا تا انتها نهج البلاغه رو با فهم و تدبر کامل میخونن، تمام شد دوباره از ابتدا شروع میکنن. و این طور در این کتاب زیبا و شریف که برادر قرآن و اخ القرآنه، مأنوسند و بهره مند میشن.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
در ارزش و اهمیت مسائل اقتصادی و لزوم رشد و شکوفایی، همین بس که امور اقتصادی و معیشتی مردم دارای جایگاهی مهم در حد مسائل اعتقادی و عبادیه. زیرا از نظر قرآن، تأمین سعادت واقعی انسان در سایه یکتاپرستی، سلامت امور اقتصادی و پرهیز از فساد انگیزیه، به طوری که همه پیامبران برای تأمین عدالت برانگیخته میشن که یکی از مهمترین اونها عدالت در امور اقتصادیه. اقتصاد در قرآن، به کارشناسی دکتر هادی تقوی‌پور.
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی شما دوستان عزیزم. در جلسه گذشته درباره مالکیت مقداری صحبت شد. این جلسه هم با همین موضوع در خدمت شما عزیزان هستم. در جلسه قبل عرض شد که منصب امامت و حکومت تو جامعه اسلامی باید مالک یک سری از چیزها مثل انفال و درآمدهای عمومی باشه. اما سوال اینجاست که فلسفه مالکیت چیه؟ خدا من توی آیه 7 سوره مبارکه 8 فرموده که تا ثروت‌های جامعه در بین توانگران شما دست به دست نگرده، این کار باید انجام بشه. وقتی که این مالکیت اتفاق بیفته، به طور طبیعی عدالت اقتصادی شکل میگیره و دیگه ثروت دست یه عده محدودی متمرکز نمیشه. یه نمونه دیگه از انواع مالکیت ها رو که ما داشتیم جلسه قبل صحبت میکردیم، مالکیت عمومیه که مالکیت یک سری از ثروت ها و منابع هست که نه مالک خصوصی داره و نه اینکه در تملک حکومت هست. چیه؟ این متعلق به همه مسلمان هست و هر کس که میتونه اجازه داره که ازش استفاده کنه. این انواع قابل فروش نیستن، حتی دولت هم حتی فروششون رو نداره و فقط نقش نظارتی بر اونا داره. مثل چی؟ مثل آب رودخونه، مثل چشمه ها، یا حتی مثل هیزم و چوب چی؟ جنگل ها. اینها چیزایی هستن که مال عموم مردم هست. یه وقت ما یه دونه ملکی رو میان هدیه میدن به یک کسی، اما یه وقت میگیم اون ملک رو از راه جنگ به دست میاریم. اگر ما بیاییم اون از راه هدیه باشه مثلا مثل فدک، اما اگر نه از راه جنگ باشه و به دست خود سپاه بیفته، این مال عموم مردمه. نمیتونیم بگیم که خب فلان زمینه چون که مثلا فلان لشکر ما به دست آورده پس مال اوناست. نه، متعلق به کیه؟ کل من. آیات 26 و 27 سوره احزاب که درباره جنگ پیامبر با یهودیان بنی قریظه هست، طی این جنگ سرزمین ها و اموال اونا به دست سپاه اسلام افتاد. این آیه نمونه ای از این مالکیت عمومی در قرآنه. یعنی توی آیه 26 و 27 سوره احزاب مطرح شد که این سرزمین هایی که از یهودی ها مسلمان ها به دست آوردن، این مال عموم مردمه، فقط مال یه شخص خاص نیست. مورد دیگه از مالکیت در قرآن اگه بخوایم مثال بزنیم، مالکیت خصوصی افراده. اصل مشروعیت مالکیت خصوصی افراد از دیدگاه قرآن هیچ تردید درش نیست و انقدر تعداد آیات در این باره زیاد هست که اصلا نیازی به استدلالای طولانی دیگه اصلا نداره. بیشتر از 40 بار واژه های مثل اموالکم و اموالهم که دلالت داره مالکیت خصوصی افراد توی قرآن درباره گروه ها و افراد خیلی مختلف و افراد خاصی به کار رفته، مثل سوره بقره آیه 188، آیه 261 و 262، یا مثل سوره آل عمران آیات 10، 116، 186، 279، 274، یا سوره نساء آیات 56، آیات 12، 24، 29، 95، یا حتی سوره اعراف آیه 85. منشأ و خاصگاه مالکیت خصوصی در واقع چیه؟ نهاد و فطرت انسانه. هر انسانی دوست داره یه چیزایی برای خودش داشته باشه، چرا که برای بقا و حالا تکامل یک انسان این تمایلات و غرایزی که حالا در او قرار داده شده ریشه در چی داره؟ در خوب ذات خودش. این امر طبیعی و فطریه و ما چون که خودمون رو دوست داریم، ذات خودمون رو دوست داریم، دوست داریم یه سری چیزها رو برای خودمون داشته باشیم. قرآن کریم هم اشاره به این واقعیت کرده. برای نمونه تو آیه 177 سوره بقره داریم که و آت المال علی حبه، که بعضی ها که دارن تو راه خدا انفاق میکنن، این مال رو با علاقه‌ای که به اون دارن باز به خیشان و نزدیکانش یا حالا به یتیمان اهدا میکنن و میبخشن. من این مال رو خیلی دوست دارم، ولی وقتی میبینم یه نفر نیاز داره، دل از این مال میکنم، میرم به درهای خدا به اون شخص میدم. این نشون میده که من دوست دارم این چیزو، اینا دوست دارم که برای خودم داشته باشن. خب اینی که یه چیز ما دوست داریم ذات ما نشون میده که چی مالکیت و دوست داریم باید هم پس باشه. یا تو آیه 20 سوره فجر اینطوری اومده که ثروت را بسیار دوست میدارید، تحبون المال حبا جمع. خیلی ممنونم از اینکه همراه بنده بودید. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بخشنده مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
یا مقی الخیرات، 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 يا مقضي الخيرات، يا مقضي الخيرات، يا مقضي الخيرات.
این هم از برنامه امروز ما. افتخار ما همراهی شما دوستانه و خوشحال میشیم. نظرها، پیشنهادها و یا انتقادهای خودتون رو درباره این برنامه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162 در میون بذارید. فرشته ها بغل بغل برکت و رحمت و مغفرت به زمین آوردن و مهربان ترین با وجود همه اشتباهاتمون سفره رحمتش گشوده است. الهی که بتونیم از سفره به وسعت ماه مبارک که همه دنیا رو از زمین تا عرش فرا گرفته بهره ببریم. و چه دعایی زیباتر از اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
ای کلید چاه یوسف نام تو، در خمستان ولایت جام تو، آفتاب در حصار سایه ها، آسمان سوره ها و آیه ها، آفتاب در حصار سایه ها، آسمان سوره ها و آیه ها، بیش از اینم طاقت دوری نمان، تا به مشتاقی و مهجوری نمان، بیش از اینم طاقت دوری نمان، تا به مشتاقی و مهجوری نمان، می روم پرسان و جویان در پیت، می نوازم چون غریبان در میت، پرس پرسان می روم تا کوی تو، تا ببینم من جمال روی تو. ای که چشم آسمان جای تو شد، ماه در کار تماشای تو شد، می روم با شوق رویت بارها، پا برهنه بر سر بازارها، می روم با شوق رویت بارها، پا برهنه بر سر بازارها، چاره کن ویرانی روح مرا، ناخدا شو کشتی نوح مرا، سایبان این گل پج مرده باش، نوح خانه این گلوی مرده باش، چاره کن دردی که درمانش تویی، مه کن کفری که ایمانش تویی.